dłużej, a mielła.
سلام به مجله خبری 6.5 از رادیو آزادی خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان میگوید که یک غیر نظامی در انفجار ماین در این ولایت کشته شد و 3 تن دیگر به شمول یک زن زخمی شدند. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که انفجار عصر امروز در شهر کنه فیض آباد مرکز این ولایت رخ داد. با گفته او ماین در نزدیک ساختمان شاروالی جابجا شده بود. هنوز مسئولیت رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته. پیش از این طالبان و جبهه ضد طالبان به نام جبهه مقاومت ملی از درگیری میان افرادشان در بدخشان خبر دادند. سازمان ملل متحد میگوید که بسیاری خانواده ها در افغانستان بر اثر فقر و از روی ناامیدی مجبور شدند که دختران خود را در سن کم به شوهر بدهند. این سازمان در اعلامیه امروز به نقل از مرسل فصیحی یک دختر 17 ساله افغانستان نوشته که این غم‌انگیز است، زیرا یک کودک چگونه میتواند فرزندی را به دنیا بیاورد و بزرگ کند. او گفته است که در این سن باید درس بخوانند و زمان ازدواجشان نیست. با وصف درخواست‌های مکرر برای بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان، طالبان این مکتب‌ها را بسته نگه داشتند. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، حکومت این کشور بر خدمات اینترنت محدودیت وضع کرده است. یک نهاد نظارت کننده بر وبسایت‌ها موسوم به نت بلاکس دیروز گزارش داد که فعالیت اسکایپ در ایران متوقف شده است. پیش از این بر خدمات اینستاگرام، واتساپ و لینکدین محدودیت وضع شده بود. اعتراض‌ها در ایران امروز وارد نهمین روز شد. این اعتراضات پس از خبر مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله ایرانی، آغاز شد. او در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و سپس درگذشت. تاجکستان و قرغزستان بار دیگر اتهام وارد کردند و یکدیگر را مسئول درگیری‌های مرگبار اخیر در امتداد مرزهایشان دانستند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجکستان در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد روز شنبه ادعای این کشور را تکرار کرد که قرغزستان مسئول نقض توافق آتش بس است. پیش از این صدیر جباروف رئیس جمهور قرغزستان در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد در 20 سپتامبر تاجکستان را متهم کرد که موافقت نامه ها در زمینه احترام به تمامیت ارضی یکدیگر را نقض کرده است. درگیری اخیر در مرز بین دو کشور دست کم 100 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 800 نفر در حال در روسیه دستگیر شدند که اعتراض ها علیه بسیج جزئی نظامی در آن کشور ادامه دارد. بر اساس اطلاعات گروه حقوق بشر OFD-Info، تا امروز یک شنبه 25 ماه سپتامبر دست کم 796 تن در 33 شهر روسیه، عمدتاً در پایتخت مسکو بازداشت شدند. این گروه که بر بازداشت‌ها و توقیف‌های سیاسی در روسیه نظارت می‌کند گفته که شماری از افرادی که در جریان سرکوب مخالفان به دنبال فراخوان نظامی بازداشت شدند، خردسال بودند. اعتراض‌ها چند ساعت پس از آن راه‌اندازی شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه بسیج جزئی نظامی را اعلام کرد که هدفش حمایت از نیروهای روسی در اوکراین است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، طالبان و جبهه مقاومت ملی از درگیری میان نیروهایشان در بدخشان خبر می‌دهند.
20 نفر از مخالفین جابجا شده بودند و می‌خواستند تحرکاتی را بر ضد امارت اسلامی انجام بدهند که عملات تعقیبی جریان دارد.
کرسی افغانستان در مجمع عمومی ملل متحد خالی است. چرا کسی به نمایندگی از افغانستان در این مجمع سخنرانی نمی کند؟
متاسفانه که طالبان افغانستان در طول بیشتر از یک سال شرایط جهان بپذیره و یک دولت میاری استاندار داخل کشور و همچنان به میارای بندری جهان خدایار بسازه.
متقاعدین در افغانستان میگویند تأخیر در پرداخت معاشاتشان آنها را سخت با مشکلات اقتصادی روبرو کرده.
دیگه نه لباس بر ما مانده، نه فرش بر ما مانده، نه ظرف بر ما مانده. ما بتانیم کرده که ثقافه فامیل خود مرفوع بسازیم و بر اینا عیاشه بدیم.
و رئیس جمهور اوکراین به سربازان روسی گفته است که اگر تسلیم شوند مسئول خواهند بود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. یک مقام محلی طالبان در بدخشان ادعا میکند که در جریان درگیری با گروه مخالف طالبان به نام جبهه مقاومت ملی به افراد این جبهه تلفات وارد کردند. از سخنگوی جبهه مقاومت ملی درگیری با طالبان را در بدخشان تایید کرده اما درباره تلفات چیز نگفته. به گفته مقام‌های محلی طالبان در بدخشان این درگیری در منطقه شیوه این ولایت ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بدخشان را هر دو طرف درگیر تایید کردند. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید درگیری میان افراد آنان و افراد جبهه مقاومت ملی که وی از آنان به عنوان مخالفان یاد میکند در منطقه شیوه که نقطه مرزی بین چهار ولسوالی این ولایت است هنوز ادامه دارد. با گفته او در این درگیری ها 4 تن از جبهه مقاومت ملی کشته و 2 تن دیگرشان بازداشت شده اند.
بله، یک دسته از مخالفین که در منطقه تنگشه و شیوه ها مرز میان ولسوالی راغستان و یفتر و ارگنشخا و همچنان ولسوالی شغنان، اونجا در حدود 20 نفر از مخالفین جابجا شده بودند و میخواستن تحرکاتی را بر ضد امارت اسلامی انجام بدن که عملات تعقیبی جریان دارد. گزارش که هم اکنون دسترس من قرار گرفته در حدود 4 تن از مخالفین کشته شده، 2 تنشان هم را با چند من اسلحه زنده دستگیر شده.
پیش از این ادعاهای در صفحات اجتماعی مطرح شده که یک فرمانده مشهور طالبان به نام عبدالحمید مجاهد با 10 تن از افرادش به جبهه مقاومت ملی پیوسته است. اما معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان میگوید فرد پیوسته به جبهه مقاومت ملی یک فرد عادی آنان است. در مورد ادعای طالبان و جزئیات درگیری های اخیر در بدخشان از صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی پرسیدیم. نام برده در مورد پرسش های ما پاسخ نداد، اما روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته بود که افراد آنان در 2 روز گذشته از امتحان سخت گذشتند. آقای احمدی اما در مورد تلفات جبهه مقاومت ملی و طالبان چیزی نگفته است. تا اکنون هیچ کدام منبع مستقل در مورد تلفات این درگیری چیزی نگفته و همچنان ارقامی را که از طرف طالبان در مورد کشته شده ها و بازداشت شده ها ارائه شده تایید نکرده است. از سوی دیگر امرالله صالحی معاون نخست رئیس جمهور مخلوع نظام پیشین افغانستان که اکنون عضو جبهه مقاومت ملی است در صفحه رسمی فیسبوکش جنگ در بدخشان میان طالبان و افراد این جبهه را تایید و از آن استقبال کرده است. گزارش ها در مورد درگیری نظامی میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در حال به نشر می رسد که پیش از این هم در پنجشیر و بغلان میان این دو طرف درگیری نظامی صورت گرفته بود. قابل یادآوری است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هر از گاهی درگیری های میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی رخ داده است. این جبهه در سال روان شمسی در 13 ماه سنبله طالبان را به انجام محکمه صحرایی، کشتار مقام های نظام پیشین و نقض حقوق بشر متهم کرده بود. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که در اجلاس مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از افغانستان کسی صحبت نمی کند. تا حال رهبران و نمایندگان چندین کشور در این اجلاس در نیویورک سخنرانی کردند. این دومین سال است که کرسی افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خالی است.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید امسال هم به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کسی سخنرانی نمی کند. آقای فایق ناوقت روز شنبه در صفحه تویترش نوشته است افغانستان و میانمار بنابر توافق و پیشینه یک سال گذشته در مجمع عمومی ایجاد گردید و صحبت نکردند. امسال هم به همان منوال افغانستان و میانمار در مجمع عمومی صحبت نمی کنند. او افزوده اما قرار است در نشست شورای امنیت که به تاریخ 27 سپتامبر در مورد افغانستان برگزار می شود اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. نصیر احمد فایق پس از استعفای غلام محمد اسحاق زی نماینده نظام جمهوری مخلوع افغانستان در سازمان ملل سرپرست این نمایندگی شد. آقای اسحاق زی حدود 10 ماه پیش از این سمت استعفا داد. سازمان ملل متحد سال گذشته پیش از ایجاد برگزاری مجمع عمومی تصمیم گرفت که در این نشست به نمایندگی از افغانستان و میانمار کسی صحبت نکند، زیرا به گفته این سازمان این دو کشور مقام مسئول نداشتند. سال گذشته با حاکمیت طالبان نظام جمهوری فرو پاشید و در میانمار کودتا صورت گرفت. حکومت طالبان سهیل شاهین را به عنوان نماینده دائمی در این سازمان تعیین کردند، اما سازمان ملل متحد این کرسی را به او نداد. تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جاوید احمد قایم سفیر پیشین افغانستان در چین میگوید صحبت نکردن به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی بالای افغانها و سیاست خارجی افغانستان تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ابتدا که این مسئله حیثیت جهانی حاکمان فعلی را نشان میدهد. مهمتر از همه مردم افغانستان در حال حاضر مشکل دارند و زمانی که کسی به نمایندگی از آنها صحبت نکند این مشکلات در سطح جهانی نیز مطرح نخواهد شد. اکنون بر علاوه فقر و بدبختی در کشور ناامنی نیز وجود دارد. شماره از کشورهای دیگر از این وضعیت استفاده می کنند. یک کسی به نمایندگی از افغانستان در همسایگی صحبت می کند، یکی آنها را متهم می کند، اما کسی نیست که بتواند از خود دفاع کند و وضعیت اصلی افغانستان را به جهان معرفی کند.
گفته نیست پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بحران اقتصادی در این کشور به میان آمد و تعداد از سازمان‌های بین المللی و رسانه‌های معتبر هر از گاهی در مورد وضعیت بد بشری گزارش می‌دهند، آنچه که طالبان آن را رد می‌کنند. حکومت طالبان با این وجود هر از گاهی خواستار توجه جدی جامعه جهانی و سازمان ملل به وضعیت افغان‌ها می‌شوند.
عدم حضور افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چه معناست؟ این سوال را از عزیزالدین مارچ دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
افغانستان از سال 1946 حضور سازمان ملل متحد را داره و تا امروز و تا این لحظه را می وضعیت فسخ شده. لازم به این بود که حضور افغانستان دو جا مطرح می بودن و یکی از نماینده باعث ناظر اشتراک میکرد. اما متاسفانه که طالبان افغانستان در طول بیشتر از 1 سال شرایط جهان بپذیره و یک دولت میاری و استاندارد داخل کشور و همچنان با میارای بندلی جهان خدایار بسازه تا بتانه که جهان رو به رسمیت بشناسه و خصوصا سازمان ملل متحد باید نماینده میداشتن و اوجه حضور میداشتن، چون مسائل زیاد در مورد افغانستان در مورد مشکلات فعلی افغانستان مطرح شد، خصوصا در مورد مساعدت در ملت افغانستان، آزادی بشر، تعلیم و آموزش دختران، برگشت خانم ها دوباره به زندگی اجتماعی و وظایفشان. در این مورد باید یک کسی از افغانستان بودن که در حضور از این مطالب مطرح می شد، هم پاسخ راه می شد و هم در زمینه تعهد برای جهان یک اطمینان داده می شد که جهان اطمینان در این مورد حاصل می کرد که اقدامات بعدی آینده را در خصوص مسائلت افغانستان در دست می گرفتن. اما متاسفانه که چونی مسائل صورت نگرفت و این چانس و امتیاز افغانا از دست دادن.
آقای مارچ، قبلا سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست‌های این سازمان درباره افغانستان صحبت کرده، اما در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد امسال چرا به نظر شما به او فرصت داده نشده که سخنرانی بکند؟
دو مسئله اینجا بسیار مهم است. یکی خو نصیر احمد فایق نمایندگی از رژیم سابق نمیتونه به خاطر که رژیم سابق سقوط کرده و خود امریکا و ملل متحد هم رئیس جمهور سابقه را از دست رهبرای جهان کشیدن و ضمناً طالبان هم نصیر احمد فایق تایید نکردن که فعلا در این جغرافیا حاکمیت دارن، یعنی حاکمیت قدران نفوذ به ازای دولت فعلا طالبان ایجا است، ولی که مشروعیت داخلی و بین المللی نداره سوال بعدی است. بنان یا سوال شاهین در باعث نمایندگی خود تعیین کرده و او را ملل متحد بنابر عدم شناخت رسمی افغانستان و یا خصوصا طالبان و از او را رد کردن، یعنی نخواستن که او حضور داشته باشه. این مشکلی هست که فعلا نمیتونه کسی دیگه سخنرانی کنه.
عدم پذیرش نماینده طالبان در سازمان ملل متحد چی پیامی را به حکومت طالبان میرساند؟
به این پیام میرساند که شما مسئولیت جهانی ندارید، نتانستین یک حکومت معیاری و استاندارد در داخل افغانستان داشته باشین، شما ناقص حقوق بشر هستین و همچنان معیارهای بین‌المللی را نپذیرفتین. بنابراین مجموع بحث دولت را نپذیرفتن.
عزیزالدین مارچ، دیپلمات پیشین افغانستان و از کارشناسان مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شش و 45 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. او افزوده که اگر سربازان روسی تسلیم شوند مسئول خواهند بود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، حمله انفجاری روز جمعه در نزدیک مسجد وزیر محمد اکبرخان در کابل را محکوم کرده و در توییت گفته است که کشتن غیر نظامیان هیچ توجیه ندارد. در این حال سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در نشست با مسئولان امنیتی در کابل گفته که امنیت پایتخت باید به گونه جدی تامین شود. باشندگان کابل میگویند رویدادهای اخیر امنیتی نگرانشان کرده.
توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، انفجار روز جمعه در نزدیکی مسجد وزیر محمد اکبرخان شهر کابل را که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت وحشتناک خوانده است. آقای وست در حساب توییتری خود نوشته که کشتار عمدی غیر نظامیان هیچ توجیهی ندارد. او همچنان در بخشی از توییتش به خانواده و بستگان قربانیان این رویداد تسلیت گفته است. بعد از ظهر روز جمعه اول ماه میزان در نزدیک مسجد وزیر محمد اکبرخان شهر کابل انفجار رخ داد. مسئولان امنیتی حکومت طالبان گفتند که در نتیجه این حمله 7 تن کشته شدند و 41 تن دیگر زخمی شدند. انفجار نزدیک مسجد وزیر محمد اکبرخان سومین انفجار در هفته گذشته در پایتخت افغانستان بود. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، پس از این انفجارها از مسئولان امنیتی حکومتشان در کابل خواسته که در تامین امنیت مردم تلاش کنند. سراج الدین حقانی در ویدیویی که ناوقت روز شنبه از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشر شده گفته است:
د ولس امنیت چکم ده مخ د ولس ته درد اطمینان دی پورا
ما برای امنیت مردم، برای سهولت با آنها زحمت میکشیم. اما هر مسئول حوزه امنیتی میداند مسئولیت مردم که در سطح حوزه برایم داده شده. من اول به خدا، باز به رهبر حکومت خود مسئول هستم و وزارت برای رئیس خود در این بخش مسئول است.
بیشتر قربانیان این رویدادها غیر نظامیانند. شماری از باشندگان کابل حکومت طالبان را متهم به ناتوانی در تامین امنیت میکنند. سیما و محمد علی، دو تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفتند:
چرا باید هر روز مردم افغانستان کشته بتن، شهید شون؟ به خاطر چی؟ یکی نیست با ما جوابگو باشه؟
وضعیت فعلی افغانستان و کابل بسیار وخیم شده. رئیس طالبا امنیت مردم را گرفتن نمیتونن، روز به روز بعد بدتر شده. رئیس
عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، برخی ولایت‌ها از جمله کابل گواه چندین حمله انتحاری و انفجاری خونین بودند که بیشتر قربانیان این حملات غیر نظامیان بودند.
رادیو آزادی. رئیس جمهور اوکراین از نیروهای روسی خواسته که تسلیم شوند و از جنگ دست بکشند. ولودیمیر زلنسکی ضمانت داده که سربازان تسلیم شده روسی مسئول خواهند بود. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با سربازان تسلیم شده روسی سه ضمانت داده. نخست این که با آنها برخورد درست بشری صورت خواهد گرفت. دوم، هیچ کس از تسلیم شدن آنها در روسیه آگاه نخواهد شد. و سوم و اخیرم این که اگر سربازان تسلیم شده نگرانی از بازگشت به روسیه دارند، برای آنها هم تدابیر در نظر گرفته خواهد شد. زلنسکی شب گذشته پیامش را به زبان روسی به نیروهای آن کشور رساند. او خطاب به سربازان روسی گفته که بهتر است این نیروها در جنگ اشتراک نکنند، در غیر آن به عنوان مجرم جنگی در کشور خارجی کشته می شوند. این اظهارات رئیس جمهور اوکراین پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه اعزام قسمی شمار دیگر از نیروهای ذخیره‌ای خود را برای تقویت سایر نظامیان این کشور در اوکراین آغاز کرده. زلنسکی این اقدام را که از سوی همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در 21 سپتامبر اعلام شد نگویش کرده و آن را جنایت خوانده است. همزمان پوتین فرمان را دیروز صادر کرد که بر اساس آن هر سرباز تسلیم شده روسی به اوکراین به مجازات 10 سال زندان محکوم خواهد شد.
بیشتر از خبر،
شش و 50 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. اینجا رادیو آزادی است. ملالا یوسفزای فعال حق آموزش دختران در ایران با صدر اعظم پاکستان است. ملالا یوسفزای فعال حق آموزش دختران در دیدار با صدر اعظم پاکستان از وی خواسته که بر طالبان در افغانستان فشار بیاورد تا مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه را باز کنند. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان اخیراً گفته بود طالبان به درخواست پاکستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب را در افغانستان از آموزش محروم کردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
من خیلی آرزوها داشتم دوانده به یک جای برسم، خود سرپای خود سرچوان بتونم به خودم به فامیلم به کشورم خدمت کنم.
میترا دانش آموز صنف 11 هم که نمیتواند مکتب برود، کار حکاکی روی تختر آغاز کرده است.
از اینکه بیکار آدم به خانه میشه نفیزم، از بیکاری من تابلوسازی میکنم و کنسومیناتور میرم و واقعا خیلی سخت است.
میترا که یک سال می شود از آموزش محروم است می گوید می خواهد با حکاکی و ساختن وسایل تزینی اندوه رفتن به مکتب را فراموش کند. او به رادیو آزادی گفت طالبان به خاطر بسته کردن مکاتب برای دختران باید پاسخگو باشند.
من به عقیده ندارم که مکتب برم ادامه بدم تحصیل بکنم و یک سال شد. طالبان باید جواب بده و این را باید پاسخگو باشند که چرا مکتب را برای دخترای افغان بسته کرده، چرا مکتب را برای میلیون ها دختر بسته کرد، امروز دختران را خانشین کرده.
میترا که در گذشته بازیکن فوتبال نیز بود میگوید ادامه تحصیلات عالی مانند فوتبالر شدن برایش ناممکن به نظر میرسد. این در حال است که ملالا یوسفزای یکی از فعالان حق آموزش دختران و برنده جایزه جهانی صلح نوبل 24 سپتامبر در صفحه تویترش نوشته است با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کرده که بالای طالبان فشار وارد کند تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه دهند به مکتب بروند. او همچنان نوشته است امروز افغانستان یگانه کشوری است که دختران در آن حق رفتن به مکتب متوسطه را ندارند. ملالا یوسفزای در حال این اظهارات را مطرح می کند که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگو با مجله اشپیگل جرمنی گفته بود بسته ماندن مکتب ها بروی دختران بالاتر از صنف ششم برنامه پاکستان است. خواستیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برای بازگشایی مکاتب منتظر فرمان رهبرشان هستند. در این حال چند پیش نورالله منیر سرپرست وزیر معارف پیشین حکومت طالبان در یک نشست خبری در اروزگان گفته بود مسئله رفتن دختران به مکتب مشکل فرهنگی مردم افغانستان است و برخی افراد دوست ندارند دختران بالاتر از 16 سالشان به مکتب بروند، آنچه که واکنش‌های تندی را به همراه داشت. پیش از این انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز در توییترش نوشته بود که مسدود ماندن مکاتب دختران در افغانستان به تمام این کشور آسیب می‌رساند و یک نقض توجیه‌ناپذیر به حقوق دختران افغان می‌باشد. با آنکه حکومت طالبان همواره به خاطر بسته کردن مکاتب بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم در داخل و بیرون از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته، اما با آن هم تا به حال هیچ اقدامی برای بازگشایی مکاتب نکرده است.
انجمن متقاعدین افغانستان با اشاره به افزایش مشکلات اقتصادی بازنشستگان از حکومت طالبان می‌خواهد که حقوق متقاعدین را بپردازد. طالبان چی می‌گویند؟ در این گزارش بشنوید.
مسئولان انجمن متقاعدین افغانستان وضعیت اقتصادی بازنشستگان را بحرانی خوانده و می‌گوید بازنشستگان ضرورت اشد به حقوق تقاعدشان دارند. افندی سنگر رئیس این انجمن روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت حقوق تقاعد که حق مسلم متقاعدان است از دو سال به این طرف برایشان پرداخت نشده است.
متقاعدین ما به حد به اندازه مشکلات خاصی خود داره. دیگه در قانون تجاب میکنه که باید هر سال که نو میشه یعنی به ماه حمل باید معاش متقاعدین توزیع شوه. دو سال میشه که معاش به متقاعدین توزیع نشده هم به ملکی هم به نظامی.
او افزود که برای پرداخت حقوق بازنشستگان مبلغ 4 میلیارد افغانی از حکومت طالبان منظور شده است که این رقم در تناسب با تعداد متقاعدین در افغانستان کافی نیست. در این حال شماری از بازنشستگان اداره های نظامی و ملکی نظام پیشین نیز از مشکلات اقتصادیشان سخن گفته و تاکید بر پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان دارند. محمد طاهر ظفری و یک متقاعد دیگر که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفتند
هر متقاعد منواسه بچه 8 اولاد داره و در خانه کرایی زندگی میکنه. دیگر نه لباس برای ما مانده، نه فرش برای ما مانده، نه ظرف برای ما مانده که ما بتانیم کرده که تکافه فامیل خود مرفوع بسازیم و بر اینا عیاشه بدیم.
یعنی ماش هست که ما انرار معیشه زندگی خود میکنیم. همی افسر ایال نانش آزقش سرمسته 4000 روپه کرای خانه است و جز اینمی دیگه دربار خدا کدام چیز دیگه ندارم.
این بار نخست نیست که بازنشستگان یا متقاعدین خواهان پرداخت حقوقشان از سوی حکومت طالبان شدند. آنان پیش از این نیز برای دریافت حقوق بازنشستگیشان صدا بلند کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی های بازنشستگان در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت موضوع متقاعدین تحت بررسی قرار دارد و تا هنوز در موردشان فیصله نهایی صورت نگرفته است. اما متقاعدین تاکید دارند که روند تصمیم گیری حکومت طالبان در مورد پرداخت حقوق بازنشستگی زمانگیر شده و این مسئله آنان را با مشکل جدی اقتصادی روبرو کرده است. این در حال است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان به ویژه در چند ماه اخیر بهای مواد خوراکی در بازارهای افغانستان تا دو برابر افزایش یافته و این مسئله زندگی را برای مردم نادار از جمله بازنشستگان دشوار کرده است. بر اساس معلومات انجمن متقاعدین افغانستان آمار ارائه شده در سال 1400 هجری خورشیدی نشان می‌دهد که شمار بازنشستگان ملکی در افغانستان به 92254 تن و شمار بازنشستگان نظامی به 56627 تن می‌رسد.
پیام‌ها و نظریات شما.
معاون مؤسسه خدماتی و حرفه‌ای نابینایان افغانستان هستم. ما در کابل و بعض از ولسوالی‌ها و بعض ولایت تقریبا 3000 بیشتر از این اعضا ما داریم و برازیا اکثر کمک‌های اقتصادی نشده، بیشتر بسیار کمتر. در سال 2022 WFP یک تعداد را تقریبا 800 نفر ما را کمک کردن و از طریق ریاست مهاجرین هم یک چیز کمک شد، اما متاسفانه سرمیاشت از ما لستا را گرفتن، یعنی یک سال شده اما هیچ کمک برایشان درک نیسته.
از ولایت خود هستم، فدا محمد هستم. پارسال به میبرج مای هود میسروی آمد معلولین و شهلار سرویه که تبانوز یک روپیم کمک نشده، یکی من بزر نفر 16 سرارد میرسه، هیچی 16 سرارد میرسه، هیچ کفایت نمیکنه.
محمد هستم، از ولایت هلمند تماس شدم. فقط از خواهش ما امین است، از موسسات WFP خواهش ما امین است که در ولایت هلمند سروی میشن صاحب مسجد به مسجد، فقط به کسای محدود او کارت کمک رسانی برایشان میرسه، برای کسان مستحق او کارت کمک رسانی نمیرسه و نه ثبت نام میکنه. خواهش ما امین است از مؤسسات WFP که اگر سر میکنن فقط خانه به خانه سر بکنن.
این افغانستان است، این مردمش است، این مامورش است. اگر از آسمان ملائکه بیاره هروت ماروت بیایه اینجا شاید بانی رشوت و خیشخوری و طرفداری مطلع بشه. اینجا در افغانستان هیچ وقت حق بقدر نمیرسن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. روی همین موج‌ها تا لحظات دیگر سر ساعت 7 نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شام و شبتان بخیر. خدا نگهدار.